با هم بشنویم برنامه رو با اعلام ساعت 12:30.
عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم، قلبم و بیقرار تو لحظه رو چشم را کنم، برای این که برسی فقط خدا خدا کنم، من که دارم حس میکنم خودم و تو ثانیه هات، دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات، واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات.
سال با یاد تو تحویل می شود،
سال با یاد تو تحویل می شود، عکس قاب گرفته ات سال هاست عید را با یاد تو
برای من تحویل می کند،
چرا که هفت سین من
توی
سال نویانی تو وقتی از در تو میای، ناز کردم امشب سفره چیدم که بیای،
هفت سین من تویی.
مس میکنم وقت نفس کشیدنه، قلبمو میذارم وسط این سفره عید منه،
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی، به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خدای متعال در کمال صحت و سلامت و عافیت به سر ببرید. عید نوروز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. انشاءالله که سالی پر از اتفاقات شیرین برای همه شما بزرگواران باشه، شما عزیزان و خانواده های محترمتون. ما هم توفیق داریم در این 14-15 روزه تعطیلات عید نوروز با شما باشیم با ویژه برنامه هفت سین من توییر شبکه رادیوی گفتگو، و قصد داریم توی این لحظاتی که همه ما در کنار هم هستیم و خوشحال هستیم و شاد هستیم، به ویژه این که در ماه شعبان هم هستیم، یادی هم بکنیم از همه اونهایی که همه این آسایش و آرامشمون رو مدیون و مرهون خون پاکشون هستیم، یاد بکنیم از شهدای گرانقدرمون و دل خوشیم به این که فرمودند یاد کردن شهدا کمتر از شهادت نیست. ما قصد داریم توی هفت سین من توی شبکه رادیو گفتگو هر روز سری بزنیم به خانواده محترم شهدا و از سبک و سیاق زندگی اون بزرگواران بشنویم و انشاءالله توی زندگی هامون به کار بگیریم. امروز هم سری خواهیم زد به خانواده شهید توکلی و گفتگو خواهم کرد با دختر خانم این شهید بزرگوار. خواهش میکنم یه فاصله کوتاهی رو بشنوید، شما برمیگردیم انشالله سلام خواهم کرد به خانواده محترم شهید مجید توکلی. لحظات آرامش بخشی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم، هر کجای کشور عزیزمون که هستید. همونطور که عرض کردم توی هفت سینمن تویی شبکه رادیو گفتگو ما هر روز توی ایام نوروز که خدمت شما عزیزان میرسیم، سری میزنیم همراه با شما در کنار شما به خانواده محترم شهدا و عرض ادبی بکنیم به ساحت این عزیزان و انشالله عرض کردم از ویژگی های شهدای گرانقدرشون بشنویم، از سبک و سیاق زندگی هاشون بشنویم، چون تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر این موضوع هست که حتما توی این در واقع گفتگوها شیوه زندگی شهدا تبیین بشه که انشاءالله همه ماها اون ویژگی ها رو سلوحه کارمون قرار بدیم. سرکار خانم توکلی میهمان ما هستند، دختر خانم شهید بزرگوار شهید مجید توکلی. خانم توکلی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه نوروزی هفت سینمنتویی و عید نوروز رو خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک و تهنیت و شاد باشه عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و تبریک میگم هم عید شعبانیه رو و هم عید نوروز رو پیشا پیش به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم.
دوستان به من گفتن شما همسر شهید هم هستید، درسته خانم توکلی؟
بله.
چه توفیقی، یعنی شما هم دختر شهید هستید و هم همسر شهید.
بله.
اسم همسر بزرگوارتون چیه خانم توکلی؟
اسم همسرم نادر ایمانی صابر هستن، ولی اینجوری ما زمانی که عقد کردیم چون خودشون محافظ آقای خامنه ای بودن اون زمان، زمان ریاست جمهوریشون،
بله،
نقد و آقای خامنه ای برامون خوندن که اسمشون رو به نام جواد گذاشته بودن.
آها درسته. خدا انشالله همه شهدا رو رحمت بکنه، به ویژه شهید بزرگوار پدر عزیزتون شهید مجید توکلی رو و شهید گرانقدر همسر عزیزتون آقای ایمانی صابر رو. خیلی کار سخت شد، دوست داریم از هر دو شهید بزرگوار از زبانتون بشنویم، به ویژه از خاطراتی که از نوروز از این بزرگواران دارید، حالا هم از پدر بزرگوارتون بگید، چون دختر خانم ها میگن خیلی خیلی باباییان. من یه پسر کوچولو دارم، خانم توکلی خیلی باباییه، بعد شنیدم که دختر خانم ها خیلی بابایی ترن معمولا. شما از خاطرات پدر بزرگوارتون بهمون بگین و از خاطرات همسر بزرگوارتون به ویژه در ایام نوروز و یه قدری همونطور که عرض کردم میخوایم ویژگی های زندگی این بزرگواران رو از زبان شما که خانواده معظم شهدا هستید بشنویم که انشاءالله ما هم توی زندگی هامون به کار بگیریم و کمتر شرمنده شهدا باشیم.
من فرزند سوم خانواده هستم، یک برادر و یک خواهر بزرگتر از خودم دارم.
بله.
جمعاً بچه هامون زمانی که پدرم شهید شد 7 بودیم، ولی از بچگی هم که بگم پدرم ویژگی های خیلی خاصی داشت.
بله.
خیلی مهربون بود، بعد مخصوصا با من که شما عرض کردین نسبت به پدر و دختری خیلی به من علاقه داشت.
درسته.
مثلا حتی اسممو صدا نمیکرد، منو به نام مادر صدا میکرد که اینقدر مثلا رابطمون با هم خوب.
بله.
تو سن 16 سالگی بودم که پدرم شهید شدن. اون موقع هم که برای عید نوروز همیشه ما به شهرستان می‌رفتیم، من که بچه مثلا در دبستانی بودم و اینا.
بله.
زمانی که عید می‌شد با پدرم می‌رفتیم شهرستانشون که گفتم که از توابع نور و بلد است.
بله.
بعد از تونل کندوان اونجا میشه.
درسته.
بعد میرفتیم عید و اونجا با هم بودیم. من خیلی مثلا خاطره خوبی با پدرم داشتم، چون پدرم یک فرد زحمتکش که خودشون کارگر کارخونه مینو بودن.
بله.
از بسیج به جبهه رفتن که به شهادت نائل شدن. ولی اینجوری از روی مثلا اخلاق کلیاتش خیلی مهربون بود، خیلی مهمون دوست بود، خیلی لحاظ اعتقادات خیلی چی بالایی داشت، همیشه دائم الحضور بود و زمانی که انقلاب میخواست بشه یکی از مبارزا بود که نوارای امام خمینی رو می آوردن تو خونه گوش می دادن.
بله.
زمانی هم که قرار بود یک روز قبل از پیروزی انقلاب ایشون برای پشت خونمون، ما سمت قلعه مرغی پشت خونمون پادگان قلعه مرغی بودن، اونا برای مثلا آزاد کردن سربازا رفته بودن کمک کرده بودن، حتی آورده بودن تو حیاتمون، بهشون لباس داده بودن که لباساشون عوض کرده بودن مثلا برای پیروزی آماده می شدیم.
پدرم
فعالیت های اینجوری داشت. بعد از انقلابم تو جزء بسیج کارخونه شده بود.
بله.
بعد از اونجا به جبهه می رفتن. اینطوری خیلی آدم چجور بگم بودن وقتی اومدن. بعد به کمک خدا ما تونستیم یه زندگی خوبی تشکیل بدیم و اینا.
درسته.
بعد ایشون نوروزا اکثر موقع ایشون خونه نبودن.
عجب. ولی
مخصوصا آخرا چون همش مأموریت داشتن، بعد جبهه زیادی داشتن. قبل از منم تو عملیات، مثلا قبل از که با من ازدواج کنن تو دوره جنگ، تو چند تا از عملیات ها مثل بازی دراز، فتح المبین،
بله،
عملیات فاب شرکت داشتن. دو سه بارم زخمی شده بودن. بعد از این لحاظ خیلی چیز داشتن، مثلا جبهش هم رفته بود. من زمانی که تو ازدواج کرده بودم ایشون همش جبهه بودن. ایشون همش جبهه بودن. بعد از جبهه هم که خب چیزای خلبانیشون بود و اینا، ما هم خیلی زیاد تو خونه نبود، همش در حال ماموریت و این ور اون ور بود.
شما شاکی نمی شدین خانم تحکلی؟
نه، چون شغلش این بود.
آها، پذیرفته بودین دیگه.
زمانی هم که به خلبانیشون رفته بودم، مثلا برای خلبانی فامیلا به من گفتن چرا گذاشتی بره، هوا معلوم نیستش که چجوری باشه، زمین آدم حادثه میبینه بالا چه. آخرم به همین بند خدا توی هواپیما، البته زمانی که خودش هنوز خلبان اون چی نبود، خلبان هواپیمایی که داشت میرفت ماموریت نبود، ایشون به عنوان مسافر بودن که توی فرودگاه بعد از اینکه 50 پا بلند میشن هواپیما سانحه میبینه میخوره زمین، که رو هم 36 نفر یاد 40 نفر بودن.
خدا انشالله رحمتشون بکنه. 6/9/85 تاریخ شهادتشونه توی سانحه هوایی فرودگاه مهرآباد. و پدر بزرگوارتون هم که توی گیلان غرب در واقع شهید شدن. انشالله که خدا رحمتشون بکنه. ما مجددا عید نوروز رو خدمت شما خانواده محترمتون تبریک عرض میکنیم. تمام قامت میستیم به احترام شما و امیدواریم که سال خوبی داشته باشید. و یه خواهش هم دارم خانم توکلی ازتون، لطفاً برای ما دعا بکنید. من قطعا حالا اونقدری که باید نمیتونیم درک بکنیم، ولی سعی میکنیم درک بکنیم که در واقع دختر شهید بودن و همسر شهید بودن در این حال چقدر میتونه سخت باشه، چقدر دلتنگی هایی را به دنبال خواهد داشت، چقدر سختی هایی رو شما قطعا کشیدین و متحمل شدین، شما و دختر خانوماتون و آقا پسر گلتون. انشالله که خدا حفظتون بکنه و انشالله که شهدای بزرگوار شما شفیع ما بشن در دنیا و آخرت. خیلی ممنون، متشکرم. التماس دعا و خداحافظتون باشه انشاءالله. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگو کردیم در این نوبت از هفت سینمنتوی شبکه رادیوی گفتگو با سرپا خانم توکلی، دختر شهید بزرگوار شهید مجید توکلی که در سال 60 در تیر ماه سال 60 در منطقه گیلان غرب به شهادت رسیدن، و همسر شهید ایمانی صابر، شهید جواد ایمانی صابر که در سال 85 در سانحه هوایی فرودگاه مهرآباد به شهادت رسیدن. خیلی متشکر. عید بر شما مبارک باشه. التماس دعا تا فردا که باز هم با هفت سینمنتوی رادیو گفتگو خدمت شما خواهیم بود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادله 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد. چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهند.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. امیدوارم هشدارهایی که خدمت شما عزیزان اعلام شد رو جدی بگیریم. رسیدیم به ساعت 13. انشالله که ساز دلتون همیشه کوک باشه. با هم بشنویم ساز و نوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقای ساز و نوا رو میشنوید که ویژه تعطیلات نوروزی هست و ما بنا داشتیم و داریم که به اقصی نقاط ایران بریم و موسیقی های محلی رو بشنویم و موسیقی های نواحی که کارشناسان عزیز تلفنی با ما صحبت میکنن راجع به خطه خودشون. این برنامه اختصاص داره بستان گلستان. ساز و نوا امروز که اختصاص داره به استان گلستان، دو مهمان گرانقدر داریم که تلفنی باشون صحبت میکنیم. جناب آقای محمد ایری دوتار نواز و همتون جناب آقای موسا جرجانی پژوهشگر موسیقی. آقای ایری سلام و درود.
اینو ممنون.
جناب جرجانی سلام و ادب به شما.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای جرجانی عزیز، شما از پژوهشگران نامی هستین، سالها در جشنواره‌های مختلف حضور داشتین و موسیقی نازنین و شنیدنی و حتی دیدنی این خطه رو بسیار خوب معرفی کردید. مکتوبات شما هم هست. موافقید یک مقدمه از این خطه برامون بفرمایید که بعد با آقای ایری عزیز صحبت بکنیم و از دوتار نوازیشون هم بهره ببریم؟
بله، عرض شود که موسیقی ترکمن برشی از زندگی ترکمنه. هر آنچه در گذشته تلخی و شادی ها، همه اینا در دل این موسیقی نهفته. در واقع موسیقی دوتار کتاب نانوشته قوم ترکمن که از سالیان سال در این سرزمین زندگی کردن. به طور کلی موسیقی ترکمن ساز اصلیش دوتاره که بعد در کنار اون کمانچه قرار میگیره و غیر از اون نی و نی نوازی هم داره. خود نی به چهار قسمت تقسیم میشه که استاد ایری یکی از استادان بزرگ نینوازی هستند. بعد خود دوتار دارای یک بدنه ای است از درخت توت، بعد اون دسته هاش از درخت آلبالو، 13 تا پرده داره. بعد تمام این موسیقی مقامی که اجرا میشه در 4 دستگاه مخمس، نوایی، تشنید و قرقلر اجرا میشه.
خیلی خوب آقای جرجانی، اگر موافقید دوتار نوازی آقای محمد ایری رو بشنویم و بعد صحبت شما ادامهشو خواهیم شنید.
آهنگی که به حساب انتخاب کردم در مورد وصف بهار است و پرندگان بهاری که میخوام اجرا بکنم.
خیلی عالی، میشنویم.
Bahar kuşları sayranla bilbillerin uvali Vas nedir bakır yali, artar güzellikleri bahar. Öğütür sabah yerleri, bu dilatır gülleri. Akşinin değdilleri, gehrey kuşları sayranla. Birbirlerinin avazı vasfettir bahar yazı, artar güzellikleri bahar kuşları sayranla. Öğütür sabah yelleri, bu diler ter gülleri. Akşinin değilleri, seherey kuşları sayranla. Baharey kuşları sayranla.
خیلی عالی آقای محمد ایری عزیز، صدای خوب، دوتار زیبایی که شنیدیم. توضیح بدید که مضمون شعری چی هست؟
مضمون شعری وقتی که بهار که میاد، پرندگان بخصوص داره مثل پرستو یا ابزار هفت رنگ ها اینا، که با نغمه هاشون صبح ها تمام مردم اهالی رو که خوابن بیدار میکنه. به خاطر همین باد سبا میزنه بهاری که معناش همینه کلا.
خیلی عالی، در فرصت دیگه باز صدای گرم شما و نوای خوب دوتارتون رو میشنویم. آقای جورجانی در ادامه صحبت های شما رو داشته باشیم، از مقام ها میگفتیم.
بله، اولا که استفاده کردیم از صدای خوب آقای ایری که واقعا یه خواننده و استاد بنامی است.
بله.
و این ترانه هم که خواند بوی بهار رو به همه بخشید، نغمه های پرندگان سحرگاهی همه رو صحرا رو بیدار میکند و تمام اون دختران و زنان سخت کوش با این صدای این آهنگ همه به خروش میان، بوی بهار حس میکنن، همه شاد میشن. بله، در مورد موسیقی مقامی گفتم که این موسیقی فعلا در حال حاضر که آقای دکتر تکی اینا میگن 50 تا مقام باقی مونده، هر یک از خواننده ها شاید مثلا 4-5 تا از این داستان مقام را بدانند، همه را نمیدانند. اینو کتابی نوشته این دخترم به نام آلتین جورجانی به نام مقام های صدای موسیقی. بعد در اونجا 25 تا از این مقام های موسیقی را توضیح داده که چه مفهومی را در پی دارن. که مثلا یه مقامی داریم به نام حاج غلا، حاجی دست بریده. حاجی نام یه خواننده معروفیه که در کنار خان این نوازندگی میکنه. ما کلن دو نوع ترانه داریم، اونو بخشی ها میخوان، یکی خان بخشی، یکی خلق بخشی.
بله.
خوانندگانی که در دربار خانها پیش خانها زندگی میکنن و هر آنچه خانها خواستن مینوازن. و یکی از خلق بخشی، یعنی بخشی مردمی، هر آنچه که مردم میخواهد میزنن، در بین مردم هستن و این خوانندگان در بین مردم از جایگاه خاصی برخوردارن. حاجی هم ضمن این که بین مردم میزده در کنار یه خانی اینو نوازندگی میکنه و بعد روزی از روزها تابستان این خان زیر سایه خوابیده بوده در کنار گوسفندانشان، یهو خواب میبینه، تو خواب میبینه این همه حوریان دورش هستن، میرخصن، مینوازن، بخشی میزنه. بعد یهو با او سگ این بیدار میشه. وقتی بیدار شد دنبال حاجی میگرده، حاجی میاد، بعد میگه که اون ترانه ای را که در خواب دیدم اونو بزن. این هر چه میزنه این میگه نه نیست، نه نیست. میگه اگه تا فردا اگر این ترانه ای که من در خواب دیدم نزنی دستت میبرم. بعد این داستان زیادی داره که من اونو در قالب تئاترم کار کردم، فیلمشم دارم کار میکنم. بعد این در نهایت اون آهنگی که مورد نظر این خان بوده در نمیاد و در نتیجه دست اون حاجی بریده میشه.
عجب.
بعد آخرین روزی که این میخواد از خان التماس میکنه این آخرین ترانه تازه خلق کرده بزنه، در اون روز هم جماعت جمع شده بودن، یکی از این نوجوانایی که علاقمند عاشق دوتار حاجی در اون مجلس بوده.
خیلی خوب.
بعد اینجا تمام کنم یا یه